بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یک قاعده را دیروز عرض کردیم، اگر ثواب بر عمل مترتب بشود خبرشو بگید، اگر ثواب بر عمل مترتب بشود دلیل بر استحبابشه. قاعده: اگر ثواب بر عمل مترتب بشود دلیل بر استحبابه. من سرح لحیته فله کذا. اما اگر ثواب بر عمل مترتب نشود، بر مقدمات مانند طلب قول نبی اکثر رجاءن، این باشد، این دلیل بر استحباب نیست. شیخ علاقه دارد بر این که این ثواب ها مترتب بر عمل نیست، مترتب بر مقدمات رجاء طلب قول نبی، ولذا دلیل بر استحباب نیست. کفایه را نگاه کردید؟ I don't think. کفایه را نگاه کردید؟ کفایه میگد نه آقا، از کنم خدمتی که این مقدمات سبب نمیشود بر این که سبب بر این عمل بر این مقدمات مترتب بشود، بلکه مترتب بر عمله. میگفت این مقدمات جنبه علری دارد، علت در مرحله معلول نیست، بنابراین این ثواب بر مقدمات نیست، بر خود عمله، ولذا عمل مستحبه. امروز یه دلیل دیگر میاره، گفتم این دلیل دوم را امروز میخونیم. بنابراین دلیل اول جنگیست بین شیخ و آخوند. شیخ میگه ثواب بر مقدمات دلیل بر استحباب نیست، آیا آخوند میگه این مقدمات جنبه علری دارد، مرتبه اش غیر از مرتبه حکمه، بنابراین اصل ثواب بر خود عمل مترتبه. امروز دلیل دیگر میگه عبارت جناب راوی شاهشام ابن سالمه، عبارتش اینه: من بلغ الیه شیء من الثواب فعمله کان له اجر ذلک. این اجر ذلک برمیگردد به عمل. خیلی دلیل نقلی خوبه. دلیل اولش دلیل به اصطلاح نقضیه، دلیل جدلیه، اما این دلیل دلیل نقلیه. من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له اجر ذلک این عمل. پس اثر ثواب بر عمل مترتبه، فالعمل مستحبه. این ما میخوام تجزیه و تحلیل کنیم. البته دلیل خوبیه، اما اگر تجزیه و تحلیل کنیم ضعیف میشه. بگیم جناب محقق خراسانی مقصود از این که کان له اجر ذلک کدام اجر؟ اون اجر واقعی عمل یا اجری که در این حدیث آمده؟ آیا اون اجر واقعی عمل مترتب میشه یا اجری که در این روایت آمده؟ اما اولی معقول نیست. چرا؟ چون هنوز صحت روایت ثابت نشده، برای اینکه در واقع اجر دارد. اصلا ممکنه دروغ محض باشد، در واقع اجر هنوز ثابت نیست. این روایت نمیتوند ثابت کند که این در واقع هست یا اجری هم در واقع دارد. اصلا واقع ممکنه اجری نداشته باشه. پس ناچار مراد اجریست که در این حدیث آمده، کان له اجر ذلک، یعنی اجری که در این حدیث آمده. تکرار میکنیم، آیا مراد از این اجر ذلک اون اجر واقعیه؟ ممکنه این شی در واقع اجری داشته باشد، این اولا ثابت نیست که اصلا شیء در واقع مستحب باشه، پیغمبر گفته باشه، ممکنه از بیخ دروغ باشه. پس لابد مراد عدیس که در این حدیث آمده. خب اگر اینه دقت کنید، معلوم می شود که این اثر، این ثواب بر این عمل فی حاز از ظرف، این اثر، این ثواب مترتب بر این عمل فی حاز از ظرف. کدوم ظرف؟ ظرفی که طرف طلبن لقول نبی الرجاءن. اگر در این حالت هست، این ثابت بکند که این شی ثواب دارد در این ظرف. اگر در این ظرف باشد، یعنی نمی شود بر این که این شی در غیر این ظرف هم مستحبه، چون در این ظرف برش اثر مترتب شد. کدوم ظرف؟ ظرفی که طلب نبی و رجاء. اگر اثر در این ظرف بر این عمل مترتبه، دلیل نمی شود که مطلقا این عمل دارای این اثره، تا شما بگید که و ثابت بشود که ان العمل مستحب مطلقا. جواب استدلال خوب، جوابم خوبتر. جواب استدلالشون حدیث اجر و ذالک عمل. میگیم این اجر کدوم اجره؟ اجر واقعیه یا اجری که در این حدیث آمده؟ اگر اجر واقعی میگید، اصلا ممکنه در واقع اجری نباشد، از بیخ دروغ باشه. اگر این اجری که در این حدیثه فهازد ثوابات مترتبن علا ذالک العمل، بگو فی حاز الزر، کن زر، زر که طلب قول نبی از کنم که گربتن چیه رجا هم. اگر در این زر اثر مترتب شد بر عمل، دلیل نیست که مطلقا این عمل دارای این اثره، بلی در این زر ثواب دارد. اما منهای این ظرف هم این عمل ثواب دارد تا دلیل بر استحباب بشود ثابت نیست. ثم هر کنم خدمتون که مسئله تمام شد. پس المسئله اقوال اربعه. یک، قول ما که اصلا این روایات ممکنه اسانید صحیح رو بفرمگرد. قول دوم، قول مرحوم میرفتاح مراغی صاحب کتاب قواعد، اون بگد این در مقام اعطاء حجیت خیلی بالا رفته. در جواب مولانا، لسان حجیت با روایت نمی سازه، روایت نگه و این لم یقل رسول الله. قول سوم، قول مرحوم شیخه، می فرمگد حاکی از آن است که در این مواقع این ثواب را به این آدم میدهند، اما عمل مستحبه ثابت نیست. چهارم، قول آخر میگد نه، از قرم خدمتون که ثواب اگر مترتب بر عمل شد، حاکی از استحباب اون عمل. دو دلیل داشت. دلیل اول به اصطلاح جدلی بود، دلیل دومش روایی. از روایت چه جواب دادیم؟ ایها الغائب امسه، ها؟ یا الله،
عملی که هست به مرجع ذالکف هزاست.
چه جواب دادیم؟ عرض کردیم آیا این اثری که بر این عمل مترتبه، اون اثر ثواب واقعی را میگرد؟ ممکنه ثواب واقعی با این حدیث مطابق نباشه، یا بالا باشه یا پایین. میگیم ثبت الارض سمن غش، از کجا معلوم که این حدیث واقعیت دارد و یک ثوابی در واقع دارد که یا کمتر یا بیشتر؟ پس ناچار اون ثوابی که در این روایته، این ثواب بر این عمل مترتبه فی حاز الزر، حاز الزر کدوم؟ رجاءن طلبن لقول نبی. اگر ثواب در این ظرفه، این دلیل نمی شود که این عمل مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ فی غیر حاز الزرف هم دارای اثره. خب بعد از برم خدمتون که مدت هاست خدمت آقای نجف آبادی نرسیدیم. آقای نجف آبادی تکیه بر ستون کرده میگن این جنگی که شما راه انداختید ثمره عملش چیه؟ چرا ثمره عملی دارد؟ من دو ثمره میگم. آقایان اگر مایل باشن بر ثمرات بیشتر مترتب مواظب باشن، ارشاد العقول ما را مطالعه کنید. ارشاد العقول ما تقریرات دوره ششم ماست. یک شیخ از خرم عاملی، نمیدونم الان تحت این بمباران ضعیف شده حجی از یاقه، در آنجا مفصلا آورده. من دوتا را ذکر بکنم. یک، عرض کنم خدمتون که وردت روایه برن که یستحب غسل لحیت المسترسله، وارد شده بر این که کسانی که محاسن مسترسل دارند مفصل، یستحب غسل لحیت المسترسله. البته مستحب واجب نیست. خب اثر کدوم میگیم در این روایت ولو ضعیفم باشد قوی باشد اثر ثواب بر خود عمله. یستحب غسل لحیت المسترسله. اگر اینه، اگر من زیر آفتاب گرم وضو گرفتم اتفاقا دستم خوش شد، باید مسح کنم، از اعضای وضو میگیرم. اینجا اگر میخرد کنم باشد، اگر بگیم حاکی از استحبابه، پس میتونم من از این مطوبت این مسترسل بگیرم، پاگم را مسح بکشم. بنابراین دلالت کرد بر این که بر عمل مستحبه، و که مستحب شد میتونم از اجزاء مستحب، همینطور که از صورت میشود گرفت، از اجزاء مسترسل هم بگیریم. این عرض کنم خدمتون که یک اثر. ولی یلاحظ علیه، اون روایتی که میگد اگر خوش شد از اعضا بگیر، لعل اعضا
واجبه
را میگد، مثل صورت، مثل دست یا لحیه اواجر، معلوم نیست که اون اجزاء غیر واجب را هم بگیرد. پس این اثر هم اثر غیر صحیحه. از کارم خدمت که باز آثار دیگری دارد، آیان قطاره بفرماید انشاءالله در اونجا. تم مر کلامه فی هذه المسئله.
جزء مستحب در ضمن واجب بیاد واجب نمیشه
دیگه. بقیه از خرم چیزها را مطالعه کنید، در خود مبسوط هم هست و در خود ارشاد العقول مفصل. بریم جای دیگه.
فرمایش امام تتمه این بس، امام فرمایشی داشتن اونو نفرمودید.
از خرم خدمتون که تمام دوت کنید. بقیتون ها کلیمتون، اون کدام کلام حضرت امام. حضرت امام یک نظر پنجمی را اظهار کرده، در واقع قریب به نظر ماست. چهار نظر گفتیم: یک، مال ما، مال مرحوم میرفتاح مراغی، مال شیخ، مال آیاخون. حضرت امام میفرماید که به نظر من شارع مقدس میبیند که مستحباتی دارد صحیح و به تمام معنا، ولی اگر بگد این مستحبات باید با سند صحیح بگیری عمل کنی، خیلی کار مشکل میشه، چون سند صحیح در این مستحبات کمه. مستحبات واقعی 100%، اما سند کمه. اگر بگد مستحبات را باید با سند صحیح بگیری عمل کنی، علی میموند و حوزک کم میگد کم. آمده این قانون را میگد هر مستحبی به هر سندی، سواء اکان صحیحا او ضعیفا، بیار تا از این طریق بتواند به اون مستحبات واقعی برسه. در واقع این نوع از کنم پیشگیری هاست. این نوع که میگد به هر سندی عمل کن، جنبه طریقی دارد، میخواد به اون مطلوب واقعی برسد. چون میبیند مطلوب واقعی سندش کمه و رضا میگد هر روایتی را دیدی ضعیف و غیر ضعیف عمل کن. چرا؟ تا به اون مقصود واقعی، به اون مستحبات واقعی برسد. این هم تعبیر خوبیست و نزدیک است به عرض بنده. کم برکرا از کنم ما تا حال یک عرض کنم خدمتون که از اصول اربعه یکی را خوندم براحت، ستای دیگر مونده. ستای دیگر کدوم؟ التخییر، سوم اشتغال، چهارم استثار. الان من وارد میشم به دومی، الاصل ثانی التخییر. این مال کدومه؟ این دوران امر بین المحظورینه. من سوال میکنم آقایانی که رسائل خوندید، در رسائل اصلا یه فصلی دیدید که فصلان فی التخییر؟ ابدا. در کفایه فصلان فی التخییر نه. چرا اینجور شده؟ اون این است که با ما اختلاف داریم. یادتون هست اوائل امسال حتی سالهای گذشته هنگامی که مجاره اصول عمل گرمایی گفتیم، من چه رقم گفتم؟ گفتم یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اگر دارد استثاب، اگر ندارد از قبیل بین المحظورین امتصال، امتصال قطعی ممکن نیست، اون تخییره. بعد آمدیم سراغ از کنم خدمتون که استثاعت احتیاطو از کنم براعت. تخییر را من اول آوردم، یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اگر دارد حالت سابقه، اگر ندارد، اگر از کنم امتصال قطعی ممکن نیست، تخییر. این آورده. اگر امتصال ممکن هست، امام شک در اصل تکلیفه یا شک در مکلفه به. من جدا آوردم ولا اصلا به تخییر، اما آقایان مثل ما نکردن، از اینجا شروع کردن یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اگر دارد حالت سابقه، اگر ندارد یا شک در تکلیفه یا شک در مکلفه به. اینجوری آوردم تخییر را در وسط انداختم. گفتن تخییر، تخییرم دو جوره، گاه شک در تکلیف مال براعت، اگر شک در مکلف به در اشتغال. بنابراین تفاوت ما این است که ما تخییر اول آوردیم، بعد آمدیم شک در تکلیف، شک در مکلف به. ولی آقایان تخییر نیاوردن، اول آوردن شک در تکلیف، شک در مکلف به. موارد تخییرم از این دوتا خالی نیست، یا شک در تکلیف اگر نوع تکلیف مجهول باشه، مثل که دوران الامر بین الوجوب و الحرمه، نوع تکلیف در اینجا مجهوله، گفتن شک در تکلیفه. اما اگر نه، نوع تکلیف روشنه، مکلف به روشن نیست، مثل کسی که نذر کرده است که هر شب جمعه در یه مسجدی اعتکاف کنه، مردد است این اعتقاد. امیم حاضر مسجد اوضا کرد مسجد، اینجا امتصال ممکن نیست، اما شک در مکلفه به، حکم وجوبه. جاش را نمیدونیم که حاضر مسجد اوضا کرد مسجد. بنابراین اگر مثل ما رفتیم خیلی آسان شک در تخییر چرا بنداختیم، اما اگر مثل آقایون رفتیم ناچارم تخییر را یا ببرم در شک در تکلیف یا شک در مکلف به. شک در تکلیف مانند ایام استظهار، امر دائر است که این زن نماز بخواند یا نخواند یا نخه. شک در مکلف به، وجوب را میدانم ولی جاش را نمیدانم، این مسجده یا اون مسجد. این یه مطلب. مکتب دومی که عرض میکنم به خدمتون این است که آقایان دقت کنید، هنگامی که اوائل براعت بحث میکنن میگن شک با شبهه تحریمیه است یا شبهه وجوبیه است یا دوران امر بین المحظورین، هر کدام را چهار مسئله کردن. شبهه تحریمیه، اما فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصین او شبهت الموضوعیه. شو بگه و تو بگه، اما فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصین او الموضوعیه. دبران امر بین المحذورین تخییر، اما فقدان النص اجمال النص تعارض النصین شبه الموضوعیه. میگیم آقایان شما تعارض نسین را چرا اینجا آورده؟ تعارض نسین در اولی و دومی و سومی راجع است به اصفهانی بگو، راجع است به تعادل و ترجیح. سه مسئله را بی خود اینجا آورده. میگه شبهه به شو بگه، اما فقدان نس چشم او اجمال نس چشم او تعارض نسین. تعارض نسین که ماده براعت نیست که، تعارض نسین در کجاست؟ در تعادل ترجیحه. بنابراین سه مسئله را باید بیرون کنیم، تعارض نسین را هم در شبهه تحریمیه، هم در شبهه وجوبیه، هم در دوران امر بین المحظوره. این سه مسئله. سه مسئله دیگر هم آقای تبا شما بیرون کن. اگر گفته چه مسئله دیگر؟ شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه را چرا با تحریمیه قاطع کردی؟ این جداگانه. قهرن مسائل ما میشود شش تا. شبهه وجوبیه، تحریمیه، دبران امر بین المحظورین، هر کدام دوتا، اما فقدان النص او اجمال النص، اما فقدان النص او اجمال النص، هر سه میشود مسائل ما میشود شش تا، هر کدام دوتا. آیا آخون این کار کرده؟ اگر کفایه را ببینید آیا آخون این کار کرده؟ این مطلب دوم. مطلب سومی که میگیم همینا در مبسوط هست، اما مطلب سوم، آقا دقت کنید، مطلب سوم اون این است که گاهی از اوقات موافقت قطعیه ممکن نیست. در دوران امر بین المحظورین موافقت قطعیه ممکن نیست. باید این را از گوشمان بیرون کنه، موافقت قطعیه ممکن نیست. اما اصل موافقه ممکنه، اصل موافقه ممکنه، اصل مخالفه ممکنه. موافقه چطور؟ من نذر کردم که شبهای جمعه در یه مسجد اعتکاف کنم. نمیدونم این مسجد یا اون مسجد، اگر در یه مسجد من خوندم موافقت حاصل شد، نه موافقت قطعیه، موافقت حاصل شد. هفته دیگرم در اون مسجد موافقت حاصل شد. توجه کردیم؟ موافقت قطعیه نشد. موافقت قطعیه باید در همان یک شب حاصل بشود، من در دو شب. مخالفت هم ممکنه. زنی که مردد از بین الحیض و استحاضه مخالفت قطعیه کند، یک روز عمل استحاضه انجام بدهد، یک روز هم عمل حیض را انجام بدهد. اینجا هم موافقت کرده هم مخالفت. پس آنی که ممکن نیست مخالف، موافقت قطعیه ممکن نیست. اما موافقت اجمالاً، مخالفت اجمالاً، مخالفت اجمالاً نیست که، مخالفت قطعاً ممکنه. وقتی عرض کردم خدمتتون که اصلا نه نماز بخواند و نه عمل به این کند نه عمل به آن میشود مخالفت. بنابراین موافقت قطعیه ممکن نیست، اما موافقت اجمالاً، مخالفت اجمالاً ممکنه. این سه. آخرین مطلبی که عرض میکنیم، میگیم در دوران امر بین المحظورین گاهی یک طرف تعبده، اون یک طرف توسلیست، اون طرف هم توسلی ممکنه. من نعرض کردم که یه شربتی را ارز کنم خدمتون که شبها یا بخورم یا نخورم، ارز کنم هر دو توسلیه. نه نمیدونم نظرم متعلق بر شربه یا نظرم متعلق بر ترکه. این توسلیه هر دو. گاهی نخیر، یک طرف توسلیه، یک طرف تعبدیه. اگر مثال زدیم استحاضه، نماز خوندنش تعبدیه، اما نخوندنش تعبدیه نیست. ما ترک تعبدی نداریم در اینجا. یک طرف تعبدیه، طرف دیگر توسلش تم بر کلاما در اینجا شنبه انشالله وارد بشویم به احکام دبران امر بین المحظورین. تکلیف این هفته ما خیلی کم بود، من دادم بعضی ها هم شرط کرده بودم که نمره‌ای که به شما دادیم شرط متأخرین است که انجام بده، اونم انجام نداده، خیلی کم بود. معلوم میشود جایی که سنگلاخه آدون انجام کمتر میدن، اما آرام باشه انجام میدهم. ما حالا چه تکلیف بگیم؟ حالا این هفته یه تکلیف کوتاهی میگیم. آقایان از کنم سورش خاطرم نیست، یک جا که جهنم را ترسیم میکند اونجا میفرمگد وقتی جهنمی ها را آوردن و فتحت ابوابها. اما وقتی جمعیت بهشتی ها را میارن، وقتی میارن هزار جاؤها فتحت ابوابها، در اولی میگه هزار جاؤها و فتحت ابوابها، اما در اینجا میگه وقتی که مؤمن ها را میارن ازا جاؤها فتحت ابوابها. مؤمن میگه بعضی از ادبا گفتن واو سمانیه است، واو سمانیه، چون بهش هشت در دارد، واو سمانیه، این خوابه. این آقایان دقت نکردن چرا اولی واو دارد جهنمی ها را که میارن و فتحت ابوابها، اما بهشتی ها را که میارن فتحت ابوابها. علت وجود واو در اونجا، علت عدم واو در اینجا چیست؟ انشاءالله مرقوم بفرماید انشاءالله تبارک و تعالی.